کثیرا و نذکرک کثیرا، سوره طه بود دیگه یادتونه. در یه همچین وضعیتی با یه همچین هارونی، من یه وقتی گفتم شما نگاه کنید موسایی که یکی از مشکلاتش هم این بود که چی؟ زبونش میگرفت و نمیتونست حرف بزنه. در هیچ کدوم از گفتگوهایی که موسا با فرعون داره یا حتی با بنی اسرائیل داره شما نمیبینید که قرآن بگه هارون این چنین گفت. و حالا که حدس عقلانی ما اینه که خیلی از این حرفا رو باید هارون زده باشه، چون اصلا موسا گفت بابا من زبونم میگیره این بیاد حرف بزنه. ها؟ قاعده مطلبم همینه. اما پس ما نتیجه میگیریم که هارون داره حرف میزنه اما موساست که داره حرف میزنه. هارونه که داره استدلال میکنه، داره صحبت میکنه، چون موسا زبونش میگرفت. ولی قرآن میگه این موساست که داره حرف میزنه. یعنی اینقدر هارون در موسا ذوب شده، واقعا هم ذوب شده. من یه وقتی گفتم این رو هم براتون، شاید روز قدیر گفتم یا حالا شاید اگر نگفتم روی روز قدیری براتون بگم، این که میگه انت منی به منزلت هارونم موسا، من موقعی تکون میخورم و به هیجان میام از تعبیر این روایت که بعد میبینم قرآن از زبان موسا درباره هارون میگه رب انی لا املک الا نفسی و اخی، میگه من مالک هارونم، مالک. یعنی همون جوری که مالک نفس خودم هستم مالک هارونم هستم. میگه از یعنی چی؟ موسا چقدر مالک نفس خودشه؟ مالک خودش، انقدر مالک هست که هر کاری بخواد با این بدن خودش میکنه دیگه. بلا درنگ تصمیم میگیره و بدن خودش رو اعمال نفوذ میکنه روش. میگه هارونم مثل خودم مالکش هستم، برادرم هارون مثل خودم مالکش هستم. این یعنی ذوب شدن. این رو که من میفهمم اون وقت میفهمم چرا در اون آیه قرآن میگه که قل تعالی و نذو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، و گفته شده علی ابن ابی طالب خود پیغمبره. و این چیزی نیست که فقط شیعیان بگن، بین اهل سنت هم مشهوره. و گفتم شاهدشو براتون، ورژن عربی فیلم محمد رسول الله رو ببینید، اگر ندیدید حتما ببینید ورژن عربی کاملش رو، ورژن عربی. اونجا شما می‌بینید وقتی جنگ احد جنگ بدر میخواد شروع بشه و اون صحنه زیبا رو که داره که مثلا ذوالفقار علی میاره که صیقل بدن و تیزش کنن، که البته اونم عوامانه ذوالفقار رو ساخته، ذوالفقار دو شاخه نبوده، دو دم بوده، یعنی دو طرفش تیز بوده و این خیلی خطرناک بوده برای شمشیر زن که شمشیری داشته باشه که همه شمشیر عرب یه طرفش تیز بوده که با اون طرف میزده به طرف به رقیب، و اون طرف دیگرش که به خودش میتونسته بخوره کند بوده که خودش با شمشیر مصدوم نکنه. ذوالفقار علی ابن ابی طالب دو طرفش شدیدن تیز بوده و اون میگفته من به خودم طوریم نمیشه، نگران خودم نیستم، و به همین دلیل براترم بوده. یعنی از هر طرف شمشیر رو میزده میتونست کار طرف رو بسازه. من ولی عرضم اینه، اونجایی که اون صحنه رو نشون میده بعدش که جنگ بدر آغاز میشه، حمزه میاد جلو و اونا میگن که کسایی رو بفرستیم که در شأن ما باشند. حمزه اون دو سه نفر رو میفرسته عقب و خودش میاد جلو، میگه خیلی خوب کسایی میاریم که در شأن شما باشن. انقدر این گفتگوی عربیش برای من همیشه جذاب بوده، انا عبیده، که اونم از اقوام پیامبر بوده، انا عبیده و نفس رسول الله علی ابن ابی طالب، خود پیغمبر. میخوای یکی بیاریم در شأن شما باشه، گنده هامونو بیاریم باشه، من میام جلو، من که عموشم حمزه، عبیده که از قریشه قاعدتا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، و خود پیغمبر نفس رسول الله، خود پیغمبر علی ابن ابی طالب اونو میارمش. این یعنی که لا املک الا نفسی و اخی. خب هارون چنین منزلتی داره، بنابراین موسی اعتماد کامل به هارون داره و چرا نداشته باشه؟ پیغمبر خداست هارون، بای دیفالت معلومه که هارون چجور تصمیماتی خواهد گرفت و چقدر درسته. فقط یک حرف موسی به هارون میزنه، این خیلی نکته مهمیه، فقط یک حرف. و اونی که گفتم لا تتبع سبیل المفسدین، اخلفنی فی قومی که یعنی حکم فرماندهی، حکم جانشینی، اون که دیگه نصیحتی نیست، دستوری نیست، من بشین جای من. فقط یک جمله موسی به هارون میگه که ما این جمله رو به همین دلیل بود که اینقدر روش فوکوس کردیم، تمرکز کردیم و بازش کردیم و دیدیم معنیش چه بود. قاعدتاً چه میشد؟ اینکه لا تتبع سبیل المفسدین نه یعنی اینکه مفسد نباش، یعنی اینکه تبعیت مفسدان نکن، نه اینکه راه افساد در پیش نگیر. اینا که بای دیفالت برای هارون مقاله و از شأن موسی و هارون به دوره که چنین چیزی بخواد ازش بخواد. یک خطر ولی وجود داره و اون این که این وضعیت در جامعه به وجود بیاد که در گاهی اوقات مردم احساس کنن تو و آن مفسدان همراه هستید با هم، یا اونا با تو هن یا تو با اونایی. این نشه هارون. شما چه معنی دیگه از این آیه میفهمید؟ و اگر تو رهبری تو باید به گونه ای باشه که اینا هرگز کسی تصور نکنه، لا تتبع سبیل المفسدین میشه، هرگز کسی احساس نکنه که اینها به سمت حکومت و به سمت قدرت میتونن نزدیک بشن، اجازه بهشون ندین نزدیک بشن. چون اگر تو با اونها همراه بشی، هم روش بشی، به حرفای اونها بخوای گوش، به راهی که اونها عرضه میکنن بخوای گوش بدی، معنیش این میشه که انگار در رهبری اینا با تو دارن همراه میشن، تو با اون همراه هستی. دیگه این اتفاق نیفته، مرزبندی کن. من فقط در رهبری، در هر کجایی مرزت رو با این مفسدین معلوم کن. این بسیار درس تکون دهنده ایه. انگار قرآن میخواد بگه که سکولاریسم، انحراف، نفاق، همون توصیه ای که در ایستای دربار دیدیم که آیاتی که میخوندیم به ما این توصیه رو میداد. اولین توصیه اینه که بایکوت، نمیگم بکشیدشون. دیدید در ایستای دربار خوندید دیگه، هیچ منافقی رو به جرم منافق بودن نیمدن مجازات کنن، ولی میگه سر قبرشون نرو، تو روزنامه‌شون ننویس، پشت تلویزیونشون نرو، سر قبرشون حاضر نشو، مغفرت براشون نکن. این مغفرت براشون نکن، به رحمتا للعالمین داره میگه مغفرت برای اینا نکن، طلب مغفرت. به رحمتا للعالمین داره میگه من طلب مغفرت نکن، مسجدشونو آتیش بزن، آتیش بزن مسجدشونو، میفهمیه؟ مسجدشونو آتش بزن، خراب کن. این همون توصیه است، همون چیزی که قرآن به پیغمبر اکرم درباره جریان نفاق میگه. خداوند یعنی موسی به هارون درباره جریان نفاق خودش میگه با گفتن ولا تتبع سبیل المفسدین، مرزتو با اینا همیشه معلوم کن، پشت اسمتو جا نگیرن، این تئوری‌های باطل رو نتونن ترویج بدن، رواج بدن و ترویج کنن. و این همون حرفی بود که من از روز اول فتنه 88 گریه میکردم و به شما میگفتم. هنوز فایلای صوتیش توی سایت هست که آقا مرزهای تئوریک رو معلوم کنید، تولی و تبری رو معلوم کنید. این همون انحراف بزرگیه که طفلک جواد لاریجانی دربارش حرف میزنه. حالا بذارید من نمیخوام فعلا درباره فتنه 88 زیاد حرف بزنم، به زودی مفصل نشون میدم که چه شباهت، نه این شباهت، این شباهت های اتفاقی نیست، این یک ثانیه ماهویه به نظر من که دلالش رو خواهم گفت. میان فتنه 88 ماجرای سقیفه و فتنه سامری وجود داره. حالا سب کنید. خب بعد خداوند می‌فرماید که بسیار خوب، این صحبتشو کرد و موسی آمد به میقات. 30 شب اومد، خیلی عالی بود، 10 شب هم اضافه کردیم، اکسپندد ها، 10 شب اضافه کردیم، رمشو زیاد کردیم، بشه 40 تا کامل بشه. من در سوره طه که برسیم به شما خواهم گفت که موسی با چه روحیه‌ای هم رفت، و اینم یه نکته‌ایه. حالا میرسیم، من چون سوره طه رو بعدن میگم حالا میرسیم. موسی رفت آنچنان که انگار به دو و به شتاب می رفت. شاهدش رو خواهیم دید که خداوند وقتی میخواد قطره قلب موسی رو بهش بده و میخواد روزای آخره دیگه میخواد درش گردونه و میخواد موسی رو توجیهش کنه که یه وقت سکته نکنه این بنده خدا. خدام بالاخره حساب میگه من این سکته کنه من دیگه کلیم از کجا بیارم؟ نستجیر بالله. وقتی قطره قلب موسی رو میخواد بهش بده اولین سوالی که میکنه اینه که و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چی شده که با شتاب اومدی؟ مردمت جا گذاشتی؟ مردمت کجان؟ با شتاب اومدی با این عجله، عجلک عن قومک، با شتاب اومدی زدی جلو افتادی تو اتوبان داری میرسی به من، از مردمت چه خبر؟ اینجوری شروع میکنه خدا با موسی. آروم آروم داری. بعد موسی خیلی با میگه هم اولای علا اثر، اینا دنبال روی منن، اثر یعنی پا جای پای کسی گذاشتن. بعدم موسی به روحیه رو به عجل تو الهی که رب بلترزا، آره خدایا من اصلا بیخیال اینا شدم، کوچ کردم، عروج کردم، سوار هواپیما شدم به سوی تو، حالا تعابیر منه دیگه، عجل تو الهی که رب بلترزا که تو رو راضی کنم، به مقام رضای تو برسم. این روحیه موسی. بعد خدا بهش میگه که خب موسی حالا بذار برات بگم اینا بعد از تو چی کار کردن که داری میری وقت قش نکنی. و من چند دقیقه دیگه واردش میشم که موسی با چه حالی آمد، الان میگم با چه حالی خدا چجوری آمادش کرده بود. همین الان میرسیم، همین الان اشاره کن قضبان اسفا. من برای اینکه وقت خیال نکنی از خودم حرفی میزنم، کتاب لغت آوردم، لغت نامه است، اینا لغت های قرآنیه، مفردات قرآنیه، کتاب لغت آوردم که این دوتا لغت رو از روی این کتاب لغت براتون بخونم که این قضبان اسفا یعنی چی و موسی چه حالی داشت وقتی آمد و چقدر خدا آمادش کرده بود. معلوث وقتی آمد و به چشم دید اون چیزی که خدا براش تعریف کرده بود، خب شنیدن کی باید مانن دیدن، به چشم وقتی که دید زد تورات رو شکوند، لوحه های گلی که یا هرچی که بود که تورات روش نوشته بود زد شکوند. یعنی با اینکه خدا حسابی آمادش کرده بود، قشنگم بهش گفته بود که بابا اینا گوساله پرست شدن، به خون حالا سوی تاها رو برسیم، همه اینا رو بهش گفته بود. موسی هم خیلی حالش بد بود وقتی اومد، آماده شده بود، ولی بازم وقتی به چشم دید این صحنه رو چنان از کوره در رفت که زد شکوند. یعنی توی تور که بود لوحه ها رو نشکنده بود، غضبان بود، اسفا بود که حالا خواهم گفت یعنی چی، ولی تورات رو دست گرفته بود داشت می اومد. شنیدن کی بود مانند دیدن. این قصه. خب من جلسه بعد حالا یه توی ماه رمضان احتمالاً یه کمی درباره این آیات بیشتر صحبت خواهم کرد که حالا موسی توی تور چه حالی میکرد با خدا، چه لذتی میبرد، چه حالات معنوی، چه درجاتی. در روایت هست که میگن بنی اسرائیل از موسی پرسیدن که تو چجوری شنیدی اندفع کلام خدا رو، اندفع چجوری شنیدی؟ خب اصلا نمیتونم براتون توضیح بدم، با اون چیزی که اول شنیده بود، دفعه اول که پیغمبر شده بودم و بهم وحی میشد و نشنیدم، اصلا زمین تا آسمان فرق میکرد. عظمت کلام خداوند، شیرینیش، لذتش، بعد طبیعی هم هست 40 روز خدا موسی رو آماده کرده، تو اردو بردتش، همه چی رو براش مهیا کرده. بچه حالی داشت موسی. فکر میکنم میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه در رساله لقاء الله این مطلب رو میگه، از قول یک روایت اگه اشتباه نکنم، من روی مانون ورک سعی میکنم رفرنس روایتی که میگم تا حدی که یادمه بگم، هرچند ما دروغ نمیبندیم، هرچی میگم من فکر میکنم یادمه، حالا اگه بخواد سندشم بیارم میرم نگاه میکنم، بعدم اگه دیدم اشتباه کردم دروغ نمیخوام ببندم، میگم خب اشتباه کردم و این روزه رو باطل نمیکنه. ولی اگر میبینید گاهی تأکید میکنم هی بگم اینو کجا دیدم کجا دیدم، ولی گفتن احتیاط کنید دیگه. فکر میکنم میرزا جوادآقای ملکی تبریزی در رساله لقاء الله اینو میگه به نقل از ائمه ما، که موسی تو اون 40 شبانه روز تقریبا گرسنگی میکشید، همیشه روزه بود، تقریبا خواب نداشت، دائم در حال عبادت بود، همین رو داشته باشید در همین حد. چه گریه هایی میکرد موسی اونجا، چه احساسات بلند معنوی و بلند. موسی کلیم خداست. من اینا انشالله تو همین ماه مبارک تو ذهنم هست که روزهای آخر یه جلسه ای رو بگذارم که از حالات موسی با اینا با همدیگه صحبت کنیم، ولی به هر حال این به بحث ما مربوط نیست. من فقط آیاتش رو برم جلو. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه. بعد موسی چی از خدا خواست و چه گفتگوهای بین خدا و موسی بود؟ قال رب ارنی انظر الیک. خدایا یه جوری نشون بده من تو رو ببینم. من دیگه واردش نمیشم. علامه در المیزان مفصل صحبت کردن که ارنی که خدا و موسی از خدا میخواست دقیقاً معنیش چه بود. آیا موسی مثلا خدا با چشم ببینه؟ این که اصلا از ساحت موسی بدوره. موسی چی میخواست اونجا از خدا؟ بعد چه آرزوهایی داشته؟ بعد خدا چه جوری باید جواب میده؟ قال یا موسی انك لن ترانی. تو نمیتونی تا وقتی تو دنیا هستی منو ببینی. غیر ممکنه. ولكن انظر الى الجبل. به این کوه نگاه کن. به این کوه. فان استقر مكانه فسوف ترانی. اگه این کوه سر جاش وایساد تو بعدها شاید بتونی منو ببینی. این دیدنی که موسی از خدا میخواست چه بوده؟ که خدا بعد بهش چی یاد میده که تو این لنترانی یعنی چی؟ در همین المیزان هم میتونید بخونید اینا رو، لازم نیست من حالا بگم. اگه سوره اعراف بود اینا رو میگفتیم، ولی اینا از بحث ما خارجه که چه مقاماتی و موسی اینجا دنبال میکرد. فلما تجلا ربه للجبل، ربه للجبل. بعد خدا به کوه تجلی کرد. این تجلی خدا به کوه یعنی چی؟ موسی چه معرفتی پیدا کرد در کوه طور که خدا اسمش گذاشته تجلا ربه للجبل؟ این چی بوده؟ موسی چی میفهمیده اونجا؟ اینا هست. مباحثی از سال المیزان هم یه اشاره هایی کرده، خیلی هم واردش نشده، ولی همین مقدار هم از سر ما زیادتره. فلما تجلا ربه للجبل چی شد؟ جعله دکا. کوه مثل پنبه شد، گرد شد، نابود شد. چی خدا چی میخواسته به موسی نشون بده؟ موسی که از دریا عبور کرده بود، اینقدر موسی آره گفت مستی به آب یک دو عنب کار بنده نیست، من سال خورده پیر خرابات پرورم. موسی که عصاشو مینداخت روز اول البته ترسید، در رفت. بعد خدا بهش آرامش داد، انی لا یخاف لدی المرسلون، لا ولم یعقب یا موسی، لا تخف ولم یعقب، یه چیزی، انی لا یخاف لدی المرسلون. آره موسی جان من نترس، من نمیترس، بیا برش دور. اون اژدهایی که از شدت عظمت معادل عرش فرعون بود و از شدت تکونهایی که میخورد مثل مارمولک تکون میخورد، یه همچی پدیده یا موسی دیده بود. موسی کسی نبود که این چیزا هول کنه. معلوث چی در اون کوه اتفاق افتاد که جعله دکن و خر موسی سیغا؟ افتاد موسی، مرد دقیقا مرد. روایات میگه که اینجوری میگن، امام در روایت هستش، در المیزان هم هست، موسی افتاد و مرد. بعد امام میگه نه دقیق تر بگم مرد و افتاد. این تعبیر روایاته در المیزان، ببینید. اول ما میگن موسی افتاد و مرد، بعد میگن نه دقیق تر بگم مرد و افتاد. چی دیده موسی اونجا؟ چه حالاتی رو تجربه کرده؟ بعد دوباره زنده هم شد البته طبیعتا. فلما افاق، وقتی به حال اومد، قال سبحانك انی تبت الیک. این تسبیحی که اینجا موسی میگه معنیش چیه؟ این توبه‌ای که اینجا موسی میکنه معنیش چیه؟ بعد چه جمله‌ای میگه؟ و انا اول المؤمنین، من امروز در رأس مؤمنانم. انا اول المؤمنین، من امروز چیزای ایمان آوردم و چیزایی فهمیدم که اصلا احدی به گرد پای من نمیرسه. اول المؤمنینی که موسی پیش خدا بگه معنیش چیه به نظر شما؟ یه ذره فکر کنیم به قرآن. اول المؤمنینی که موسی پیش خدا بگه، میگه من امروز اول مؤمنانم. این چی دیده؟ چه معرفتی پیدا کرده. ماه رمضانه، شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. بابا با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنیگوی به میقات بریم. فتنه میبارد فتنه. ببینید حافظ چقدر با قرآن معنوس بوده. تا صحبت میقات و طور و اینا میشه یاد فتنه سامری میفته. فتنه میبارد از این سخت مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. نه حافظ دیگه. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم. میگه این کرامت هایی که حافظ میگه، میگه این کرامت هایی که بایزید بسطامی داشته، چه میدونم دلق و سجاده، تا این طامات و کرامات و این حرفایی که بوده، ما اینا که اینا عددی نیستن، ما اینا رو سوغاتی میاریم میدیم برای بچه ها. سوی رندان قلندر، قلندر یعنی بچه های این مسیر، سوی رندان قلندر به رهاورد سفر، به عنوان سوغاتی رهاورد سفر دیگه، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم. بیا اینم مال تو، اینم مال تو. ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. خلاصه موسی در تور چه میکرده بماند. من از اینجا به بعد حرفم جدی تر میشه، یعنی به بحث بماند. خب موسی گفت انا اول المؤمنین، خداوند هم دیگه این صحبت های خدافزیه، حرفای آخر خدا با موسی است. قال یا موسی انی انستفیتو که علی الناس، من تو رو انتخاب کردم، صافت کردم. استفا یعنی خالص کردن، صاف کردن از همه گرد و غبارها و خلاصه زنگارها و ناخالصی ها زدودن. من تو رو پاکت کردم و اسم انتخابت کردم علی الناس، به رسالاتی، نه با رسالتم، رسالت هایی که بر عهده تو گذاشتم. چیا بوده؟ خدا چی به موسی داده بوده؟ اینا بماند. و به کلامی و با حرف زدنم به تو، فخذ ما آتیتو که، فخذ ما آتیتو که، پس وردور اون چیزایی که به تو دادیم. موقع خدافظی دیگه میگه دیگه برو، وردور برو دیگه. و کن من الشاکرین، که حالا و دیگه شکر بکن منو که چیا به تو دادم. بعد میرسه به این آیه. حالا اینجا من در واقع میخوام اینطور بگم، آیه بعد، حالا قرآن که توضیح نمیده اون چیزایی که بین خدا و موسی بوده چه بوده، ولی یه اشاره میکنه به اون چیزایی که حالا موسی از این تور وقتی برگشت برای مردم قرار بود بیاره، اون چه بود. این خیلی کلیدیه. این که بین خدا و موسی چه گذشته، همون لنترانی بستتونه. رب ارنی انظر الیک، نشونم بده ببینمت، نشونم بده ببینمت. چه جور دیدنی موسی می‌خواسته؟ مطمئناً دیدن با چشم نبوده، اصلا از موسی به دوره. این که بین موسی و خدا چه بوده، همین قبستونه. بیشتر از اینم واقعا نمی‌فهمیم ماها. اما یه حرفایی هست که خداوند توضیح میده که حالا این اینا برمیگرده به این که حالا موسی چی آورد برای مردم. و کتبنا له فی الالواح، ما در اون لوحه ها، در اون الواح برای موسی نوشتیم. تعبیر رو نگاه کنید، من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء. اولا این من کل شیء اولی میخواد بگه که همه معارف تصدیو که به موسی ندادیم، بالاتر از موسی هم در آینده میان، چیزای بیشتر میفهمن ها، دین های بالاتری هم میاد، عیسی هم میاد، بالاتر از اون هم میاد. پس من کل شیء، همه چی رو نگو کل شیء رو بهش دادیم، من کل شیء. این یک نوع. و اما این من کل شیء دو ویژگی داره. این من کل شیء که دیگه بالاترین دین نبود اون چی که به موسی دادیم، این دو ویژگی داره. یکی موعظه است و دوم تفصیلا لکل شیء. موعظه یعنی کلامی که خیلی اثر بخشه. میدونید یه وقتی که من مثلا به شما میگم این کارو بکن، خب من دارم دستور میدم، ولی موعظه اون موقعی میشه که من یه جوری حرف میزنم که شما میپره این کارو میکنی. اینو اسلام میگه موعظه، نصیحت. موعظه این سخنی که خیلی اثر بخشه و طرف رو فوراً به حرکت در میاره. پس معلوم میشه حرفایی که موسی آورده بود خیلی اثر بخش بوده، خیلی خیلی مؤثر بوده. اما نکته بعدی چیه؟ و تفصیلا لکل شیء، یعنی هر چیزی که لکل شیء تفصیلا، یعنی به طور مفصل هر چی که لازم بود ما به موسی دادیم. لا برای بنی اسرائیل لازم بود. به نظر شما این تعبیر چی داره به ما میگه؟ اولین نکته ای که به ذهن ما این تعبیر متبادر میکنه چیه؟ چرا خداوند اینجوری تعبیر میکنه؟ تفصیلا لکل شیء چی داره به ما میگه؟ بگید. خیلی واضحه، مخصوصا با فهمی که ما از بنی اسرائیل یاد داریم. ببین وقتی میگه ما همه چی رو به موسی دادیم، اونم مفصل، اولی حرفی که ما میزنیم اینه که چیزی که در دستان موسی بود برای زندگی درست نقص نداشت و کم نداشت، چون کل شیء دیگه، نه کم داشت نه نقص داشت، چون تفصیلا لکل شیء دیگه، ها، مفصل. بنابراین ما چیزی در دستان موسی گذاشتیم که اگر کسی به موسی ایمان می آورد همه زندگیشو تأمین می کردین، هم کل شیء هم تفصیلا لکل شیء. یعنی هنوز دغدغه اصلی دعوای این استش که آیا همه زندگی ما دین است، یا اینکه ما برای اینکه زندگیمونو بگردونیم به غیر از دین باید سراغ چیزهای دیگه هم برویم. شما همین که بگید باید سراغ چیزهای دیگه برویم، دارید لکل شیء رو یا تفصیل بودن این رو این چیزی که در دستتون رو زیر سوال میبرید. متوجه هستید چی دارم میگم؟ اگر شما نگرش سکولاریستی داشته باشید، یعنی همون چیزی که میان بنی اسرائیل جریان داشت و دیدیم بدجوری هم جریان داشت، اگر نگاه سکولار داشته باشید، در واقع معتقدید اینی که این دینه همه زندگیتون رو دربارش حرف نزده و تأمین نکرده، یا کم داره، یه چیزایی در زندگی هست که این اصلا دربارش ساکته، یا ناقصه، اونجوری که باید توضیح نداده، پس من باید برم سراغ چیزی غیر از دین تا بتونم زندگیمو اونجوری که باید بچرخونم. عکس نقیض این حرفی میشه که اگر شما تفصیلا لکل شیء تو دستتون باشه، هیچ محملی برای توجیه سکولاریسم وجود نداره. هر چی بخوای اینجاست. هر چی کل شیء دیگه. هر چی بخوای اینجاست. من مفصلش هم اینجاست. پس میبینید؟ میبینید؟ حالا یه نکته دیگه در همین جمله، این دوتا کل شیء کنار هم یه حالت خیلی بلدی به آدم برای آدم داره. من کل شیء موعظتا و تفصیلا لکل شیء، کاملا به نظر من واضحه که قرآن با این تعبیر داره این مطلب برای ما بولد میکنه، پر رنگ میکنه که آقا دعوا دعوای سکولاریسم بود، دعوا دعوای این بود که دین همه زندگی ما هست یا نیست، دعوا دعوای این بود که دین همه چیز زندگی ما هست یا نیست، دین کل شیء هست برای ما یا نیست، دین تفصیلا لکل شیء هست یا نیست، کل شیء اینا همه چیز اینجاست. شما سراغ چی غیر از دین میخواید برید برای زندگیتون؟ خب البته کسی ممکنه بگه که پس این همه علم و دانش و اینایی که میریم، این رو هم ما در از درون دینمون و بر اساس دینمون میریم. خود دینه که میگه، دینه که به ما میگه برید این مطالعه رو بکنید، ریاضیات هم بخونید، چه میدونم، خود دینه که داره اینو میگه. پس ما در درون دین و بر اساس دینه که سراغ هر معرفتی میریم. اما نکته اساسی اینه که زندگی ما، مبنای زندگی ما، فلسفه زندگی ما و تمامی اصول زندگی ما رو این دین داره تامین میکنه. دانش آموختن اونم دین داره تأمین میکنه، تکنولوژی به دست آوردن اونم دین داره میگه برید این کارو بکنید. یعنی